جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
6 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
برنامه بیقاب بینقاب آماده پخش شده که توی این فرصت میشنوید.
بیقاب بینقاب این برنامه حکم حداقلی علیه جلاد.
دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر سابق جنگ این رژیم را صادر کرد. این حکم به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح علیه مردم نوار غزه صادر شده. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این اولین باره که دیوان کیفری بین المللی دستور بازداشت یک مقام صهیونیستی رو صادر میکنه.
صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مولد بحران‌های سختی برای صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها بوده است. استقبال جهانی از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت نقطه آشکارساز شکست ترکیبی تل‌آویو در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. نتانیاهو از یک سو در رسیدن به اهداف سه‌گانه خود در غزه از جمله آزادی اسرای صهیونیست بدون انعقاد آتش‌بس، اشغال نوار غزه و نابودی حماس ناکام مانده و سوی دیگر تشدید جنایات رژیم صهیونی و آمریکا خشم جهانی را در مقیاسی بی سابقه علیه تل‌آویو و واشنگتن برانگیخته است. در چنین شرایطی صدور دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان دادگستری بین‌المللی معنای جز تسریع حرکت تل‌آویو به سوی شکست و تباهی مطلق ندارد. نفرت عمومی از صهیونیسم به اندازه‌ای فراگیر شده که حتی اگر جنگ غزه همین لحظه به پایان برسد، مهاران از دست جریان‌های پنهان و آشکار قدرت در غرب و تل‌آویو ناممکن خواهد بود. فراتر از آن، این تبعات شکست رژیم اشغالگر قدس در حوزه‌های میدانی، حقوقی، اطلاعاتی و تبلیغاتی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
دکتر حسن هانیزاده، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
در واقع حکم تعقیب قضایی اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در چارچوب تلاش نهادهای بین المللی برای ترمیم جایگاه خود نزد افکار عمومی قابل تجزیه و تحلیل است. با توجه به گذشت 13 ماه از عملیات طوفان الاقصا و شهادت بیش از 44 هزار نفر که از سوی دادگاه بین المللی لاحق به عنوان یک جنایت جنگی و نسل‌کشی تلقی می شود، لذا تعقیب قضایی نتانیاهو و همچنین وزیر جنگ گالانت یک اقدام کاملا دقیق و هوشمندانه است و برای نخستین بار است در طول 76 سال گذشته چنین حکمی از سوی دادگاه لاهه علیه مقامات رژیم صهیونیستی صادر می شود. اگرچه این حکم با واکنش های متفاوتی مواجه شده، اما به نظر می رسه که این حکم اگر عملیاتی بشود و بنیامین نتانیاهو و همچنین گالانت دستگیر و محاکمه شوند، یک نوع بازیافت و بازترمیم اعتبار جهانی نهادهای بین المللی خواهد بود، به اعتبار اینکه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر نتوانستند در طول ماهای گذشته در منع کشتار مردم غزه اقدامی انجام بدهند، ولذا اگر این اقدام عملیات بشود می تواند تأثیر مثبتی بر صلح جهانی داشته باشد. اما اگر این حکم یک نوع نمایش پشت پرده که همون نمایش پلیس خوب و پلیس بد باشد، به اعتبار این که الان دادگاه لاهه با این حکم قصد داره که در واقع ثابت بکنه که نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل مستقل هستن، این حکم رو صادر کرده، اما تا زمانی که بنیامین نتانیاهو و گالانت دستگیر و محاکمه نشوند نمیتوان امیدوار بود که در واقع این حکم عملیات بشه. باید در انتظار آینده بود که کشورهای در واقع قوانین دادگاه لاهه رو پذیرفتن این دو فرد جنایتکار رو دستگیر و تحویل دادگاه لاهه بدن، که در اون صورت میتوان حال نهادهای بین المللی امیدوار.
برگزاری دادگاه لاهه با دستور بررسی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و همچنین مسمود دانستن شکایت آفریقای جنوبی در این خصوص، شوک سختی را به صهیونیست‌ها وارد ساخته است. خشم و هراس نتانیاهو و همراهانش از برگزاری این دادگاه و استمرار روند حقوقی بررسی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بیش از پیش مسیر تنفس صهیونیست‌ها و حامیان آن را مسدود کرده است. قطعا نمیتوان نقش عوامل فرامتنی و خیزش افکار عمومی دنیا علیه موجودیت صهیونیسم و جنایات آن را در شکل گیری این روند نادیده انگاشت و قطعا استمرار این خیزش عمومی و جهانی مقدمات ضربات حقوقی بیشتر بر پیکره بیجان صهیونیسم را تقویت خواهد کرد. در یک سال و سه ماه سپری شده از جنگ غزه، مقامات آمریکایی و اروپایی ها بارها پشت تریبون‌های رسمی با استناد به کلید واژگانی مانند دفاع مشروع، شهادت ده‌ها هزار تن زن و کودک بیگناه و مظلوم در نوار غزه و لبنان را توجیه کردند. کار به جایی رسید که اولاف شولتز، صدر اعظم سرزمین ژرمن‌ها، کشتار کودکان فلسطینی را مصداق دفاع صهیونیست‌ها از امنیت خود خواند و ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، در مجلس عوام رسما از محکوم کردن تل‌آویو بابت کشتار غیر نظامیان اجتناب کرد. رئیس جمهور آمریکا نیز علاوه بر تشویق صهیونیست‌ها نسبت به ادامه جنگ غزه، از حق ناعادلانه وتوی واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل متحد بابت جلوگیری از وقوع آتش‌بس استفاده کرد.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
خب حکم دادگاه بین‌المللی صادر شد و تو این حکم نتانیاهو و یوآف گالانت به عنوان متهم شناخته شدن و تحت پیگرد قرار گرفتن. بسیاری از کشورهای غربی که جز حامیان رژیم صهیونیستی هستن اعلام کردن به این حکم احترام میذارن و حالا برخی کشورها مثل ایالات متحده آمریکا و آلمان به نوعی استنکاف کردن از این هم و بر حمایت خودشون آشکارا تاکید کردن. خب در مورد این که حالا این حکم رو پذیرفتن چند تا مسئله وجود داره، به خود کشور اروپایی که رو اون تاکید میکنن که ما میتونیم این دلیل رو ذکر کنیم. اول اینکه احکام صادر شده از طرف این دادگاه بین‌المللی پیش از این نسبت به برخی از افراد مثل ولادیمیر پوتین و آقای عمرالبشیر صادر شده بود که اروپایی تلاش داشتن از همین ابزار علیه اونا استفاده کنن و زیر پا گذاشتن این حکم برای نتانیاهو شاید احساس میکنن شاید تضعیف کنه حتی اون حکم ولادیمیر پوتین که بالاخره اونا خیلی تلاش کردن امثال اونایی که در تعارض هستن. مسئله دوم این هستش که اساسا قدرت مردم و فشارهای داخلی اونها سبب میشه که بالاخره یک نشانی از پایبندی خودشون به حقوق بشر اعلام کنن و در نهایت بحثی که وجود داره این هستش که اساسا اینها با اون مسئلهی که وجود داره این هستش که هنجارهایی که برای خودشون تعریف کردن و به نوعی به منصه زور بذارن. اما این تمام این اقدامات و این محکومیت ها نمیتونه پاک کننده و از بین برنده کمک ها و حمایت های آشکار و غیر آشکار این کشور اروپایی و غربی از رژیم صهیونیستی باشه. ما همچنان اگرچه اینها این حمایت ها رو اعلام کردن از این رأی دادگاه ولی ما شاهد این هستیم که اونها همچنان حمایت های تسلیحاتی و مالی خودشون رو تداوم دادن و همچنان تو این زمینه دارن فعالیت میکنن و این پارادوکسی هستش که غرب داره همچنان ادامه میده و اون چیزی هم که بالواقع داره اتفاق میفته این تداوم حمایت ها هستش که عملا رژیم صهیونیستی رو گستاخ کرده که بتونه این جنایت علیه بشریت رو انجام بده.
بدون شک کشورهای غربی اگرچه بعضن از صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری استقبال کردند نیز شریک جرم نتانیاهو و صهیونیست‌ها محسوب می شوند. سال گذشته روایتگری دادگاه لاحقه از جنایات صهیونیست‌ها در غزه با وجود آنکه هنوز به مرحله تکمیلی و نهایی نرسیده بود در تعارض مطلق با روایتگری بقیهانه غرب از جنگ غزه قرار داشت. صدور حکم بازداشت بین المللی نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین المللی به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دلایل معقول و منطقی داشت و با همراهی بسیاری از کشورها همراه بود.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل.
چند تا نکته هست از باب حقوقی و نظامی که فرمودید، من بیشتر رو حقوقش متمرکز خواهم شد. ببینید، این دلیلی که دادگاه تونسته این کار رو انجام بده بحث جنایت جنگی هست، در خصوص ایجاد گرسنگی که این سردمداران و تصمیم گیران این جنگ و وحشت افکنی که انداختن نسبت به این موضوع که روشی برای جنگ اتخاذ کردن. اما خب این حکم از یک جهت خوب هست ولی از یک جهت دیگه میتونیم بگیم متاسفانه یه مقدار دیرهنگام این حکم صادر شده. دیرهنگامش از این جهت هستش که قریب به 14 ماه داره از کشدار رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم غزه میگذره و از طرفی نسبت مردم لبنان. اما خب از طرفی میتونیم بگیم این حکم حائز اهمیت هست چون دیوان کیفری بین المللی تونست یک مقدار نسبت به اون جایگاهی که این دیوان باید در عرصه بین الملل داشته باشه از جهت بازدارندگی نسبت به سایر حکام، سایر دولت مردانی که در دولت‌های مختلف هستند، از فکر تجاوز، جنایت جنگی، نسل کشی که جزء پایه‌های اصلی این اساسنامه دیوان هستند، یه مقدار خودداری کنند. خب شاهدیم 124 کشور عضو این دیوان هستند. قریب به 120 کشور این رأی را پذیرفته، یعنی کشورهای بعضن اروپایی، آسیایی که عضو دادگاه بین‌المللی لاحه هستن این رأی را پذیرفتن و نسبت به اجرای این حکم در صورتی که این دو فرد نتانیاهو و گالانت به این کشورها مسافرتی داشته باشن یا برنامه‌ای داشته باشن میتونن بازداشتش کنن. اما از جهت این که یه نکته‌ای هست که خود رژیم صهیونیستی و حامی جانی این رژیم که امریکای جنایتکار باشه عضو آی سی سی نیستن و این اساسنامه و این پیمان را نپذیرفتن، خب دو تا موضوع میشه بحث کرد. یک این که نسبت به سازمان ملل که به عنوان یک دادگاه بین المللی در عرصه بین الملل ما شاهدش هستیم و ICC به عنوان دیوان کیفری که نسبت به این جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی و این موضوعات تجاوز و این موضوعات وقتی وارد میشه، چرا رژیم صهیونیستی و امریکایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر در دنیا هستش، به نوعی عدالت در دنیا مدعیش هستش، هرچند ادعای دروغینه، چرا باید عضو این دیوان نباشن؟ یک علامت سواله. و دوم که آیا ضمانت اجرایی ما میتونیم نسبت به این برقرار کنیم از لحاظ حقوقی یا نه؟ خب این خیلی بحث هست که تا همینجا هم وقتی این دادستان اومده این حکم را صادر کرده، همینم به نوعی خیلی جرأت و جسارت میخواد که این صورت گرفته. اما خب آمریکا یک واقعیتی هستش که با اقدامات فراقانونی خودش آیا اجازه میده این حکم اجرا بشه اجرا نشه، این یه بحثیه. و بحث دوم این که در عرصه نظامی مد نظر بود، واقعا باید این سوال رو بپرسیم، این اتفاق از لحاظ سیاسی و نظامی، آیا مرگ سیاسی نتانیاهو فرا نرسیده؟ آیا اون تحولات سیاسی که در امریکا اتفاق افتاده این یک هدیه‌ای به ترامپ نیست که بخواد به این موضوع بحث نتانیاهو رو از بین برداره؟ اینا یه موضوعاتی هستش که از لحاظ نظامی اثر خیلی میتونم بگم تعجب آوری در بین الملل ایجاد کرده، و به خصوص در عرصه میدان که میدان نبرد هست، در کنار شکست‌های متفاوتی که نتانیاهو داشته، این هم به یکی از این شکست‌هاش بدل میشه. خودشون شاهد هستیم نسبت به واکنشی که داشتن، این آوردن یک موضوع حقوقی را آوردن ربطش دادن بستش دادن به یهود ستیزی، یعنی بردن اون مقلته و سفسطه بین المللی که مد نظر همیشه داشتن، الان هم تونستن این کار انجام بدن. اما به نظر میرسه که همین اقدام اقدامی هستش که در خور تحسین هستش و میتونه مقدمه‌ای باشه برای اینکه در تاریخ 75-6 سال گذشته ما همچون حکمی را نسبت به سران رژیم صهیونیستی نداشتیم. این اولین حکم هست و یک آگاهی و یک بلوغی را میتونیم نسبت به دولت‌ها و یک اون استقلالی را برای نهادهای بین المللی قائل باشیم که با این موارد بتونن نسبت به جنگ ها و نسبت به نسل کشی ها و نسبت به جنایت ها و خیانت هایی که در عرصه بین الملل ایجاد میشه، بتونیم یک ضمانت اجرایی باشه برای ممانعت از این نسل کشی ها.
دوران گذار در حوزه روابط بین الملل کلید خورده و اجزای منظومه نظم نوین بشری را این بار بازیگران غربی پیروز در جنگ جهانی دوم خلق و تفسیر نخواهند کرد. تصور شکل‌گیری و به عبارت بهتر تکمیل این نظم جدید کابوسی سخت برای آمریکا و متحدان آن محسوب می شود. نتانیاهو و گالانت حتی دیگر از سوی دادگاه‌های بین‌المللی که متأسفانه در طول دهه‌های گذشته و اخیر در قبال جنایات مسلم صهیونیست‌ها در قبال فلسطینیان سکوت کرده بودند تحمل نمی‌شوند.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند.
We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people, and not denouncing our right in any square meter of our land.
با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان، مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان، دامن زده می شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد. و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
سخن از بسیج است، یعنی همه عشق. سخن از کرامت و ایمان و شجاعت و ایثار است، یعنی همه کرامت، همه ایمان، همه شجاعت و همه ایثار. مگر میتوان این همه را به زنجیر قلم کشید و در حصار واژه ها گنجاند؟
پیام ولایت.